أشر علينا خزائن علومك رحمتك يا أرحم الراحمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعة أنا الشفيع لهم يوم القيامة ولو آتوني بذنوب أهل الأرض معین و اهل بیتی و القاضی لهم حوائجهم عندما ترجو الی و المحب لهم بقلبه و لسانه و دافع عنهم بیده. پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند من چهار نفر رو در روز قیامت شفاعت میکنم، اگرچه گناهان اهل زمین رو هم همراه بیاورند. اول کسی که یاری کننده اهل بیت من باشد، دوم کسی که برآورنده حاجات و نیازها و حوائج اهل بیت من باشد هنگامی که مضطر شدند، نادار شدند، سوم کسی که اهل بیت من را به قلب و زبانش دوست بدارد، و چهارم کسی که با دست خودش از اهل بیت من دفاع کند. قدر متیقن از اهل بیت همون معصومین هستند سلام الله علیه اجمعین، که یاری کننده و دفاع کننده و برآورنده حاجات و دوستداران اونها مورد شفاعت هستن. این قدر متعقن از اهل بیت دیگه. البته نسل پیامبر صلی الله علیه و سلم هم به خاطر انتصابشون به شخص پیامبر اسلام مورد توصیه واقع شدن، منتها قطعاً اون هم مراتبی داره دیگه. ولذا مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار یه عنوانی رو باز کرده به عنوان در کتاب الخمس فضل و سادات، و اونجا حکایات و روایات رو نقل میکنه. مرحوم علامه هلی هم در مقدمه قواعد به فرزندش توصیه هایی داره و روایت رو نقل کرده و در اونجا هم می‌فرماید چون پیغمبر فرموده در روز قیامت شفیع اینها خواهم بود، بنابراین در این کار کوشا باش. پس برداشت علامه هلی اطلاق از این روایت، یعنی اهل بیت هم از معصومین و نسل و ذریه پیامبر اسلام، گرچه معلومه که خب مراتب داره، همه که در یک رتبه نیستن، معصوم و غیر معصوم. بله ممکنه حتی شخصی خلاف روش جدش عمل بکنه، خدای نکرده یه وقت ممکنه سر سلسله یک جریان انحرافی باشه. خب در اونجا معلومه که یاری کردن امام معصوم خیلی متفاوت میشه. به هر حال این روایت رو مرحوم شیخ صدوق در خصال باب الاربعه ذکر کرده. خب آخرین تنبیهی که مرحوم آخوند در تنبیهات استصحاب بیان فرموده مربوط است به کلمه شک. مراد از شک در اخبار استصحاب چیه؟ لا تنقض الیقین بالشک. منظور از شک چیست؟ آیا منظور از شک تساوی طرفین است یا نه؟ منظور از شک اهم است از تساوی طرفین و احتمال راجح و احتمال مرجوح. آیا منظور از شک عدم العلم که شامل ظن و شک اصطلاحی و وهم می شود یا نه فقط مراد خصوص شک اصطلاحی است، یعنی تساوی طرفین؟ ثمره این بحث اینه که اگر وهم حاصل شد، به عبارت دیگر ظن به خلاف ایجاد شد، چنان که بگویی مراد از شک شک اصطلاحی استصحاب جاری نخواهد شد، ولی اگر بگیم مراد از شک عدم العلم است، یعنی اعم از ظن و شک اصطلاحی و وهم، در این صورت استصحاب جاری خواهد شد. این ثمره بحثه. اما توضیح این است که در اخبار لا تنقض دو تا کلمه به کار رفته، یکی کلمه یقین، یکی کلمه شک. ما قبلا گفتیم منظور از یقین یقین وجدانی نیست، بلکه اعم است از یقین وجدانی و یقین تعبدی. به عبارت دیگر اعم است از یقین و قطع وجدانی و ظن معتبر. چرا؟ برای اینکه خود شارع بعضی از ظنون رو به منزله علم و یقین قرار داده. مثل این که مولایی به عبدش گفت هر وقت یقین کردی زید مثلا زنده هست صدقه بده. بعد در یک خطاب دیگری به همین عبد گفته که اگر دو تا شاهد عادل هم شهادت بدن اون هم حجته. از خود مولا شهادت عدلین رو جای یقین و قطع قرار داده. پس اگر این هم با شهادت عدلین به حیات زید زن پیدا کرده، این زن معتبره، باید صدقه رو بده. مگر در جایی که یقین یقین موضوعی است، قطع موضوعا عقد شده، طریقی نباشه. خب بله، در اونجا جای زن نخواهد بود، یقین میشه موضوع. در اخبار لا تنقض چون یقین و قطع قطع و یقین موضوعی نیست، بلکه قطع طریقی است که قبلا بحث شد، بنابراین در اخبار لا تنقض یقین اعم است از یقین وجدانی و تعبدی. نتیجه این حرف ما این میشه اگر یقینی پیدا کردی بعدن ظن معتبر در خلاف پیدا شد، اینجا هم مصداق تنقض و به یقین آخر خواهد بود. مثلا یقین کرده به وضوع، بعدن دو شاهد عادل شهادت دادن که وضوع این آقا مثلا با خواب نقض شده، گفتن اصلا تو عالم هفروت بودی، خواب بودی، مثلا چنین شهادتی دادن، یقین داشت به عدالت زید. بعدن دو شاهد عادل
شهادت دادن به فسق زید. اینجا انقض و به یقین آخر صادقه.
این احکام تعلق داره میگیم برای جاهای حساسی مثل حیات یه تطور سمتی با این سر تو وحش غذا و حکم اینا این
نه استثناء در احکام در اونجا اینو بعد اونجا نمیتونیم با استثناء و حکم ثابت کنیم. ما در بحثای غذا بگیم راه اثبات در دعاوی یا بینه است یا حلف یا اقرار یا قسامه است. با استثاب نمیتونه جناب حاکم برای خودش دعوا رو ثابت کنه. بله در بعضی از موضوعات چرا مثلا فرض کنید دو تا شاهد عادل اومدن شهادت دادن، این شاهد عادل پیش جناب حاکم عدالتشون احراز شده، یعنی حاکم علم دارد به عدالت، خب اینجا به مقتضای شهادت حکم صادر کنه. یه وقت علم داره به فسق نباید حکم صادر کنه، حالا اصلا اعتنایی بکنه
مثلا
یا مثلا
حالا جالبه
حالا عرض میکنم
شک
حالا آقای حاکم علم و یقین داشته به عدالت، الان شک کرده، از طرفی مدعا علی هم نمیاد در مقابل این شهود اینها رو تکذیب بکنه، به اصطلاح جرح انجام بده، توجه فرمون جرحی هم صورت نگیره، چون وقتی که شهادت عدلین اقامه شد بعد از اقامه شهادت عدلین جناب حاکم باید از مدعا علی که انکار کرده بگه قای منکر شما این شهادت رو قبول داری یا رد میکنی؟ این آقایون عنوان عادل میپذیری؟ عادل هستن؟ ممکنه بگی نه اینها جا به نظر من فاسق هست. جناب حاکم میگه شما وقت داری که اثبات کنی این جرح. بله اون وقت اگر جرحی انجام شد این حجیت این عدلین ساقط شهود ساقط. اما اگر جناب منکر جرحی انجام نداد خود حاکم احتمال میده اینها از عدالت ساقط شدن، اونجا میتونه استثاب عدالت جاری بود.
این چیزی نزد خود حاکم
استثاب، ولی برای اثبات دعاوی استثاب به درد نمیخوره. اون طرقی که شارع قرار داده خب چی میگفتیم؟ اگر در شک بله اگر ما در عبارات استثاب ادله استثاب که لا تنقض الیقین به شک مراد از شک عدم العلم بگیریم، در این صورت با فرض این که مراد عدم العلم باشه و این شخص ظن به خلاف پیدا کرده از استصحاب جاری، اگر گفتیم نه مراد از این شک تساوی طرفین است ظن به خلاف پیدا کرده استصحاب جاری. حالا بحثی که هست این است که مراد از این شک کدام میگه از این هاست. مرحوم شیخ در رسائل به ادله استدلال کرده، مرحوم آخون هم در کتاب کفایه ادله رو بیان فرموده. ما لازم هست که این ادله رو مورد بحث قرار بدیم. شما میدونید حالا قبل از اینکه ادله رو بیان بکنیم سه حالت متصور هست، یعنی بعد از یقین برای مکلف سه حالت تصور میشه، یا شک یعنی تساوی طرفین براش حاصل میشه 50%، در این صورت قطعا مشمول ادله هست، یعنی لا تنقض، این مکلف تکلیف دارد به حفظ یقین، یعنی آثار یقین سابق را جاری کنند و به این احتمال متساوی طرفین اعتنا نکنند. گاهی احتمال راجح برای او حاصل میشه، یعنی ظن به وفاق حاصل میشه، یقین داشت به وضوع، الان گمان به وضوع داره. در این صورت هم به طریق اولا عدله استصحاب حاکمه و استصحاب جاری است. چرا؟ برای اینکه در ظن به وفاق منات و ملاکی که در عدم توجه به شک هست در اونجا به طریق اولا هست، چون ظن به وفاق یعنی احتمال راجح به وجود مزیفن ثابت. اما اگر صورت سوم ظن به خلاف بود، یعنی وهم، اصطلاح وهم یعنی هم ظن به خلاف، احتمال مرجوع، حرف در همین یک کلمه است، آیا در احتمال مرجوع استصحاب جاریه یا خیر؟ بین اصولیون دو مبناست. بعضی قائلن که استصحاب از باب امارات قدشته، چون استصحاب مفید ظن است قدشته است. بعضی گفتن استصحاب از باب تعبد قدشته، چون روایات فرموده ما تعبدن قبول کردیم. از استصحاب یک راهیست برای رفع تحیر که شارع برای ما انتخاب کرده. اگر مبنای قدما رو بپذیریم، یعنی بگیم استصحاب از باب افاده ظن حجت است، خب در این صورت اگر ظن به خلاف پیدا بشود و ظن شخصی ملاک باشه، استصحاب خودشت نخواهد زن تولید نکرده، بلکه زن به خلاف ایجاد کرده. اگر بگیم از باب زن نوعی خودشت هست، نوعاً بعد از یقین ثابت زن برای نوع مردم حاصل است، گرچه ممکنه برای شخص مکلف حاصل نباشد، خب در این صورت استصحاب جاریه، گرچه برای او ظن به خلاف هم فعلا حاصل شده. اما ما مبنای قدما رو نپذیرفتیم، بلکه از باب تعبد حجت می‌دونیم. باید ببینیم مراد از شک در روایات عدم العلم است یا شک اصطلاحی تساوی طرفین است. مرحوم شیخ به چند دلیل استدلال کرده، کما اینکه مرحوم آخون هم به بعضی از ادله شیخ تمسک کرده. دلیل اول شیخ فرمود اجماعه. شیخ می‌فرماید تمام کسانی که قائلند به حجیت استصحاب از باب تعبد و روایات، همه اونها قائلن به این که مراد از شک عدم العلم است، عدم الیقین است، نه ثابت طرفین. این دلیل اول. اشکال این دلیل این است که اولا در مورد حجیت استصحاب دو نظر اختلافه که اساسا از باب تعبد است یا از باب زن نوری. ثانیاً ما چنین اجماعی رو در بین اصولیون حجت نمیدونیم، برای اینکه این اجماع منتهی به صدر اول نیست، چون در صدر اول اصلاً درباره استصحاب سخنی به میان نیامد. و اجماع سطر اول حجته، یعنی اجماعی که منتهی است به زمان معصوم که کاشف از رأی معصوم باشه، نه هر اجماعی مثل اجماع مثلا معاصرین و متأخرین که حجت نیست. بنابراین این اجماع حجت نیست. و ثالثاً این اجماع محتمل المدرکیه است، چون در روایات دلائل و شواهدی است که مراد از شک عدم الیقینه و احتمال می رود، اگر نگوییم ما یقین و قدر داریم حداقل احتمال می دیم که مدرک این اجماع روایات باشه و اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیه حجت نیست. دلیل دوم نقل اهل لغت. مرحوم آخوند در کفایه می‌فرمایند اتفاق اهل لغت این است که شک عدم العلم است. اگر ما کلمات اهل لغت رو به عنوان این که دو شاهد عادل هستن قبول کنیم، از باب بینه حجته. توضیح مطلب این است که
اگر بینه باشه به سمت زن نمیره،
بینه شون خود شارع اعتبار کرده قبوله و الا ما اونو هم قبول نمی کنیم. حالا عرض میکنیم، توضیح اینه. ببینید اهل لغت گاهی معنای حقیقی رو نقل میکنن، گاهی معنای استعمالی، یعنی گاهی مراد استعمالی به عبارت دیگر مستعملون فیه بین عرف رو نقل میکنن، گاهی معنای حقیقی کلمه رو نقل میکنن. ما برای تشخیص معنای کلمات روایات باید مستعملون فیه بین عرف اون لغت رو پیدا کنیم، نه معنای حقیقی. ممکنه معنای حقیقی با مستعملون فی متفاوت باشه. مثلا ممکنه فرض کنید شک در بین اهل لغت معنای حقیقی شک عدم العلم باشه، ولی معنای مستعملون فی متصاوت طرفین باشه. آنچه که برای تشخیص موضوعات و کلمات روایات و ادله فقهی برای فقیه لازم است، فهم مستعملون فی کلمه است. این اولا. ثانیا باید اهل لغت اخبار عن حسن داشته باشه، نه اخبار عن حسن، تا مشمول ادله حجیت خبر واحد بشه. اگر مثلا از جهت فرض کنید صحت حمل یا عدم صحت سلب و این گونه موارد نتیجه بگیره که یک کلمه در یک معنای ظهور دارد، این حجت نیست. باید از طریق تبادر ثابت کند که این معنا در یک این کلمه در یک معنای استعمال میشه. پس باید جناب لغوی با تفحص و استقرا و تحقیق تام اخبار انحسن داشته باشد. این هم نکته دوم. نکته سوم، باید این لغوی عادل باشه. با توجه به این شروط ما قول لغوی رو میپذیریم به عنوان خبر عادل، شاهد عادل. آیا تعدد هم شرط هست یا خیر؟ تعدد اگر در خصومت باشه به عنوان بیانه شرط هست، اما چون اینجا بحث مخاصمه نیست، تعدد شرط نیست، لذا ما معتقدیم که خبر واحد در احکام و موضوعات فرق نمی کنه. در احکام و موضوعات هر دو حجت است، اما در مخاصمات خبر واحد به شرط تعدد حجته، یعنی عدلین خبرشون حجته، خبر واحد به تنهایی حجت نیست. بنابراین ما نتیجه از ما اینه، معتقدیم که در استناد به قول لغوی به شرط این که اولا لغوی از مستعمل فی خبر بدهد، ثانیا اخبار عن حسن باشد نه عن حسن، ثالثا عادل باشه. بله، در این صورت ما قبول خواهیم کرد و الا اهل لغت قولشون حجت نیست، ولو این که اتفاق هم داشته باشن، مگر این که این اتفاق علم‌آور باشد. جناب تریحی در مجمع البحرین جلد 5 ایشون میگه که الشک الارتیاب و هو خلاف الیقین. جناب تریحی گفته الشک الارتیاب و هو خلاف الیقین. از نظر ایشون این است که شک عدم العلم. بعد میگه و هو نقل عن ائم، بله عن ائمه اللغه، نقل عن ائمه اللغه. از به نظر ایشون اهل لغت اتفاق دارن بر این معنا. این اتفاق اون اجماع اصطلاحی نیست، اجماع اصطلاحی بین فقها که کاشف از رأی معصوم هست قطعا، و این اجماع اهل لغت هیچ حجیتی نداره، ارزشی نداره، مگر این که این اتفاق و اجماع اهل لغت موجب قطع و یقین بشه. به جهت حجیت قطع و یقین این ثابت خواهد شد، یعنی این معنا ثابت میشه، معنای این کلمه ثابت است. ولی اگر به یقین و قطع نرسه که حجت نخواهد بود. بنابراین دلیل دوم که مرحوم آخوند در کفایه نقل کرده است مشروط است به این شرایط که عرض کردیم. بقیه از این فرصت فردا ان شاء الله.
Come on, come on, come on.